أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 687 بودیم از منهاج در ارتباط با ودیعه. عرض کردیم که در این مسئله فرمودن که در مودع و ودعی معتبر است بلوغ و عقل و اختیار و قصد. نتیجه این مسئله اینه که فلا یجوز استقلال و سبی به ایداء مالهی اند آخر و این کانم میزد و از زن ولی یهو فیزالک کما لا یسه و استیداء و مطلقا. گفتن که سبی رو نمیتونیم مستقلن، سبی نمیتواند مستقلن مال خودش رو نزد دیگری به ودیعه بگذاره، هرچند ممیز باشه و هرچند که ولیش اذن داده باشه. خب منظور ایشون از استقلال، البته ما یه تعریفی کردیم، بعد خود ایشون در مواردی تعریف دیگهی کرده بودن، استقلال سبی رو به این معنا که خودش مستقلن بیاد انشاء عقد ودیعه بکنه نمیتونه، ولی اگر از طرف ولیش این کار رو بکنه بلا مانع. پس استقلال و عدم استقلال این که از طرف ولی اگر این کار رو بکنه میشه غیر استقلال، است طرف خودش این کار رو بکنه ولو با اذن ولی این میشه در حقیقت استقلال. و ایشون گفتن استقلال سبی به ایداء مال جایز نیست، هرچند سبی ممیز باشه و هرچند معزون از طرف ولی خودش باشه. عرض کردیم این بحث به همون بحثی برمیگرده که آیون در کتاب الحج بحث میکنن که سبی محجور از تصرفات، هم ادله هم حدود محجوریت سبی در حقیقت نتیجه این بحث رو تعیین و تعریف میکنه. اشاره کردم که از آیات قرآن دلیلی که بهش استدلال میشه همین وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. از فادفعوا الیهم اموالهم مشهور فقها فهمیدن که همیشه در تصرفات سبی در مالش دو شرط لازمه، یکی شرط بلوغ و دیگری شرط رشد. چون گفتن حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، پس باید به بلوغ نکاح برسه و باید استیناس رشدن بشه. خب اما در آیه داشت که فادفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو بهشون بدید. از کجا محجوریت استفاده میشه؟ گفتن ندادن اموال به اونها از این جهته که اونها اجازه تصرف در مال ندارن. چون احتمال دیگه در فادفعوا الیهم اموالهم این بود که وجوب حفظ اموال یتیم بر ما ادامه دارد تا زمانی که سبی به حد رشد برسه، از اون به بعد برای ما وجوب حفظ نیست. اما اینکه سبی جایز تصرف یا جایز نیست تصرف بحث دیگری است، یا وجوب حفظ یا جواز نگهداری اموال یتاما. برزن می رسید، چون فادفعوا الیهم اموالهم یعنی جایزه که اموال یتیم در اختیار شما باشه تا زمانی که استیناس رشد کنید. از وقتی استیناس رشد کرد دیگه جایز نیست اموال یتیم در اختیار شما باشه، یعنی شما اختیاردار باشید و در حفظ شما و مراقبت و سلطه شما باشه. ولی آقایون میفهمن فادفعوا الیهم اموالهم قرینه است بر اینکه سبی تا قبل از رسیدن به حد و مرتبه رشد اجازه نداره در اموالش تصرف کنه، و چون اجازه نداره در اموالش تصرف کنه باید در دست شما باشه. خب کی سبی میتونه در اموالش تصرف کنه؟ در فرضی که به حد رشد برسه. این آیه بود که آقایون ازش استفاده کردن. خب آیا فادفعوا الیهم اموالهم ازش عدم جواز تصرف سبی به صورت مطلق استفاده شد، یا جلسه قبل عرض کردیم تصرفات تالف و مملک، چون فدفع و الیهم اموالهم به هر حال داشت که مالش رو بهش ندید. بعضی از آقایان معتقدن که نه، فدفع و الیهم اموالهم اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی به هر حال به هیچ وجه بر او جایز نیست تصرف کردن، و از این جهت گفتن که بهشون اموالشون رو ندید. اطلاق داره هم نسبت به هر گونه تصرفات و هم نسبت به این که تصرف او با اذن ولی باشه و بدون اذن ولی باشه. پس وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، از هر دو جهت اطلاق داره. پس ما میتونیم از این آیه کریمه استفاده کنیم که یتیم هیچ گونه تصرفی در مالش، ولو تصرف به معنای طلب حفظ و استنابه دیگری بر حفظ، نمیتونه داشته باشه. فرض کنید اگر سبی مثلا قیمی نداره یا اموالش در اختیار خودشه، میتونه دیگری رو نایب کنه که خب من شاید نتونم مالم رو درست حفظ کنم، پولامو نگه دارم، این پولام پیش شما باشه، شما پولای منو نگه دار. میگن نه، چیکاری نمیتونه بکنه. اطلاقشو دارم عرض میکنم. خب اطلاق آیه منوط بر اینه که آیه در مقام بیان اصلا این جهت باشه. آیه در مقام رد مال یتیمه، اصلا در مقام تصرفات سبی نیست. در مقام این که سبی مهجور غیر مهجور، کلن سیاق آیه در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با رد اموال یتاماست. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. نسبت به حافظ اموال یتام خدا داره تکالیفشو میگه، و از این جهت اصلا آیه در مقام بیان این نیست که سبی خودش نقشش در این اموال چیه که بگیم اطلاق داره. به نظر ما با توجه به سیاق آیه اصلا اطلاق، استفاده اطلاق از این آیه در ارتباط با مهجوریت سبی و عدم امکان تصرف او در اموالش، چه با اذن ولی و چه بدون اذن ولی، استفاده نمیشه. تکلیف افرادی که اینها حافظ و قیم و یتیمند و خدا داره تعریف میکنه. البته نمیگیم از فدفع و الیهم استفاده نمیشه که جایز نیست تصرفش مطلقا، ولی عرض کردیم اطلاق نداره چون سیاق آیات این نیست. اصلا خداوند متعال در این آیه کریمه در مقام بیان حدود و ثغور تصرفات سبی نیست، بلکه در مقام بیان همینه که اونایی که حافظ اموال یتاما هستن چه وظائفی دارن. آیات قبلش هم تقریبا در ارتباط با یتاما بوده جوری. اونم علا تردیدن ما داریم عرض میکنیم. چی میفهمم؟ خصوص یتیم مهجور قبل، آها، یعنی بگیم فقط یتیم مهجور قبل از بلوغه؟ نه، خصوصیت نداره. من عرض کردم فدفع و الیهم اموالهم، یعنی شما دیگه وظیفه حفظ اموال یتیمو ندارید. آیه یتیمی اموالش دست منه، تا کی واجبه من اینو حفظ کنم؟ میگن به محضی که بالغ شد دیگه شما وظیفه حفظ ندارید، میتونید به خودش بدید. اما اینکه حالا خودش هم قبل از او جایز تصرف یا جایز نیست تصرف، یه در مقام بیان او نیست. به هر حال تکلیف شما از فین آنستون من هم رشتن فتفا و الیهم اموالهم برداشته میشه. شما دیگه تکلیفی به مراقبت و حفاظت از اموال یتامان ندارید، میتونید بهش برگردید. چی میفهمید؟
ملاک غیر محجوریت داشته باشه، این بچه در این که جاهز تصرف در عملش هم میکشه، به شما بگیم واجب از مال این رو نگه دارید تا سر بلوغ.
یعنی از این به بعد واجب نیست، نه اینکه تا این لحظه هم واجب بود، یعنی ممکنه از یه زمانی هم مستحب باشه. این که من اموال یتیم رو تا کی حفظ کنم؟ تا این زمان حفظ کنم که شما آنستون من هم رشدن. حالا اگه قبل از این من برگردوندم اون تصرف کرد، تصرفش نافذ صحیح باطل اصلا در مقام این نیسایه. یعنی اینا کنید، من عرضم اینه که ما در این که اصلا این آیه بر محجوریت سبی دلالت کنه در اصلش تردید داریم، چه خاصه در اطلاقش، که مثلا مثل حضرت های خویی میفهمن که این حتی اطلاق نسبت به اذن ولی داره و دیگرانی هم این حرف رو میزنن. به هر حال این مطلب محل تردید و تأمله، چون اصلا بحث وظیفه قیمه. ما تا کی اموال یتیم رو پیش خودمون نگه داریم؟ میگن دیگه از بعد از این که این شد، یا واجب است ردش یا واجب نیست حفظش. چون فدفعوا الیهم اموالهم ممکنه که در مقام توهم حظر باشه، یعنی ما فکر کنیم که جایز نیست به سبی برگردونیم. نه، جایزه بهش برگردونید، به خودش بدید. حالا الان مقام بحث من عدم اطلاق بود، یعنی میخواستن آقایون بگن این آیه اطلاق داره که هیچ گونه تصرفی رو نمیتونه بکنه، حتی نیابته در حفظ. ما گفتیم آیه سیاقش در این مقام نیست که ما بگیم اطلاق داره که هیچ گونه تصرفی سبی در اموالش نمیتونه بکنه، حتی اینکه از یک کسی بخواد که این اموال منو مراقبت کن. الان اشکالم این بود، ولی چون سوال کردن یه پل ترقی کردم، گفتم اصلا این آیه دلالت بر محجوریت نمی کنه. در فرضی که در مقام بیان این باشیم، ولی اگر ما در مقام بیان تعیین وظایف قیمیم فقط، کاری به سبی نداریم، پس نمیتونیم بگیم اطلاق داره که چون یا کنید چرا اموال رو ندیم؟ چون ممکنه اموال رو به دیگری بده که حفظ و مراقبت بکنه. اطلاق این میشه. چرا گفتن شما اموال سبی رو تا قبل از رشد بهش ندید؟ شما میگید اطلاق داره، چون ممکنه اگر بهش بدید میده دست یک کسی که مواظب باشه از اموالش، چه اطلاقی نداره. یا وقت بگید میگه اموالشو ندید چون تلف میکنه، چون از بین میبره، میگیم خب به این اندازه محجوریتو ممکنه، اما اطلاق داشته باشه که اموالشو بهش ندید چون لعل اموالو بهش بدید میده دست یک کسی که از این اموال محافظت بکنه و او اجازه این گونه تصرف رو ندارد. ما میخوام این همچی اطلاقی نداره.
ببخشید، یک مسئله این که اگه ما بگیم اموال رو بهشون پرداخت بکنیم یا نه، جواز پرداخت رو داریم، اما اون نمیتونه هیچ تصرفی در اون اموال بکنه، اینجا تنافی پیش نمیاد. این یکی. و مسئله دوم، شما گفتید تصرفات مثلا مطلقه، اما همین که میتونه به یک، شاید به یک فاسقی این اموال رو ولیعه بده و در معرض اطلاق قرار بده، این باز اشکال ایراد نمی‌کنه بیانی که اول داشتیم؟
من در جلسه قبلم عرض کردم به هر حال ما تفصیلی بین سفیه و غیر سفیه میدیم. بله، سبی سفیه نه، ولی سبی غیر سفیه. البته آقای خویی بین عقل و رشد تفکیک قائلن، میگن که صرف عقل کافی نیست، رشد لازمه. شاید عقل رو همون مرتبه تمیز میدونن ایشون، ولی ما عرض کردیم که ولا تو صفه و اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، با تنقیه منات البته دلالت میکنه اگه سفاهت نداشته باشه، نه، میتونه بفهمه که کی حافظ منافعش هست کی حافظش نیست. حالا اجازه بدید اینو حل کنیم، بعد به لا تو صفه میرسیم. ما میخوام بگیم ادله‌ای که بزرگان مطرح کردن آیا در خصوص ودیعه ما، نکنید همین استدلال رو آقایون در بیع مطرح میکنن، یعنی میگن متعاقدین باید بالغ باشن و سبی بیعش نافذ نیست، به دلیل چی؟ و ابتلالیت ها ما حتی ازا بلغن نکاح. بعد همین استدلال رو در ودیعه مطرح میکنن. مهم اینه که عمومیت حجری که آقایون میفهمن شامل مثل ودیعه هم بشه. ودیعه تصرفیست که در جهت حفظ و مراقبت، نه در جهت تلف و تغییر مالکیت و وضعیت ملک. که شامل این بشه. ما میخوام بگیم که ادله شامل ودیعه نمیشه. خب این آیه قرآن بود، اما روایاتی که در اینجا بهش استناد شده روایاتی است که خلاصه در باب بلوغ و اینها آیون آوردن. من به دو روایه که موثقه عمار ساباتی است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که پسر بچه نماز کی برش واجب میشه. حضرت فرمودن که وقتی 13 سالش بشه. بعد حضرت فرمودن که اگر قبل از 13 سالگی محتلم شد فقد وجبت علیه الصلاه و جرى علیه القلم و الجاریه مثل ذلک. خب آقایون میفرمایند که جرى علیه القلم یعنی تا این 13 سالش نشه. این از اون روایاتی است که سن بلوغ دختران هم 13 سال مطرح میکنه. آی فیاض رو شنیدم، آی شوبری رو نشنیدم. بله فتوای فیاض رو شنیدم. نره ما هم روایات رو بررسی کردیم به یه نظری دیگه رسیده بودیم. دختر از 9 سال تا 13 سال ممکنه بالغ بشه و معیارش رؤیت دم 13 سال به بعد اگر دم رو ندید بالغه، ولی اگر دختر تا 13 سالگی خون ندید بالغ نیست. حداقل سن بلوغش 9 ساله، حد اکثرش 13 ساله. در این فاصله معیار رؤیت دمه، اگر دم رو ندید 13 سال به بعد بالغه. نه قبل از 9 سال نه دم. جمع روایات، جمع فقط روایات، نه بدون شهرت و اسم. همین بود که عرض کردم ما در بلوغ، بلوغ دختران یعنی جمع روایات. جمع روایات اقتضا میکنه که حداقل سن بلوغ اتمام 9 ساله، حد اکثرش اتمام 13 ساله، در این بین رؤیت دمه. نه دیگه اجماع رو لحاظ نکردیم، گفتیم جمع روایات اینه، مگر اینکه بگیم چون اجماع مخالفشه رفعیت میکنیم، ولی مقتضای جمع روایات اینه که بلوغ دختران اینطوریه. نه چون ما به اجماع خیلی اعتماد نمیکنیم دیگه، ولی اگر بخوام احتیاط بکنیم باید اینو بگیم. حالا چون گفتین آقای فیاض گفتن، ما هم جرأت کردیم این نظر رو 18-19 سال قبل گفته بودیم. بسیار خوب، حالا اون که بحث دیگه است. نا کنید روایت آوردید، روایت اینه که سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاه، حضرت فرمودن اذا اتى علیه الصلاه 10 سنه فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاه و جرى علیه القلم والجاریه مثل ذلك. خب این جرى علیه القلم میگن که به هر حال بعد از بلوغه و قبل از بلوغ نیست. خب جرى علیه القلم که قلم تکلیفه و ربطی به بحث ما نداره. مثل این روایت که اینو که من دارم میگم، چون آقایون به همین روایت عمار ساباتی استدلال کردن موثقه عمار، این جرى علیه القلم به نظر میاد که فقط در ارتباط با تکالیفه و ارتباط با بحث ما نداره. نه احکام وضعی رو شامل نمیشه دیگه جرى علیه القلم. آقای خویی و دیگران، حالا من آقای خویی رو میگم از بابی که به هر حال در موضوع اینها زیاد استدلال کردن، میخوان میگن جرى علیه القلم یعنی کل امورش نفوذ نداره جرى علیه القلم، ولی ظهور جرى علیه القلم قلم تکلیفه. روایت بعدی که استناد شده معتبره عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره. این روایت رفع قلم نیست یا وضع قلم نیست، جرا علیه القلم نیست، بحث جواز امره. یعنی این روایت ابن سنان در حقیقت به حسب دلالت روشنتر از موثقه عمار. آقایون میفهمن متا یجوز و امرو، امر او در بی، در شراء، در هبه، در صدقه، در اجاره، در هر چیزی دیگه، متا یجوز و امرو. پس به لحاظ دلالت روایت ابن سنان از روایت عمار ساباتی دلالتش روشنتره، چون اون جرا علیه القلم قلم تکلیف، قلم تکلیف بله اون مکلف نیست وظیفه، ولی در ارتباط با روایت ابن سنان حضرت فرمودن حتی یبلغش. قال و ما اشده، قال احتلامو، حضرت فرمودن تا به حد اون حد برسه. گفتم اون حد چیه؟ حضرت فرمودن احتلام. احتلام چیه؟ علامت بلوغه. سأله ابي و انا حاضر ان الیتیم متى یجوز امره، قال حتی یبلغ اشده، قال و ما اشده، قال احتلامه. قلت قد يكون الغلام ابن سمان عشرة سنه و اقل او اکثر ولم يحتلم. خب شاید 18 ساله باشه و محتلم نشه. حضرت فرمودن اذا بلغه، یعنی وقتی که بالغ شد، و کتب علیه الشیء جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. هر وقت بالغ شد و کتب علیه الشیء، یعنی قلم تکلیف بر او بود و عباداتشو می نوشتن و معصیتشو معصیت می نوشتن، جاز امره، امرش جایزه، الا ان یکون سفیها او ضعیفا، مگر سفیه باشه. اگه سفیه باشه امرش جایز نیست، که آقا می فهمن مثل این روایت دلالت میکنه که هم بالغ باشه هم رشید باشه، رشیده در برابر سفیه باشه. خب تعبیر به جاز امره میتونه دلالت بر هر مسئله بکنه. در مسئله ما خب گفتیم که ودیع خودش عقده، عقد نیاز به تنفیذ داره و شارع باید بگه که من این عقد رو تنفیذ کردم. چون این عقد رو بگه تنفیذ کردم، حضرت هم فرمودن تا به حد بلوغ نرسه دیگه امرش جایز نیست. اطلاق این روایت شامل میشه حتی در اونجایی که معزون من قبل الولی باشه، چون گفتم متا یجوز و امره، کی امرش جایزه؟ حضرت فرمودن تا به اون حد برسه. خب هم سوال مطلق بود هم در جواب قید نداره. حتی اگر معزون من قبل ولی باشه امرش جایز نیست. این استدلال به روایت ابن سنانه. دلالت بر استقلال یعنی بدون اذن ولی یا با اذن؟ خب میگن اطلاق داره، البته دلالت بر استقلال میکنه. چرا؟ نکنید من یه بار دیگه عرض بکنم، آقایون گفتن استقلال اینه که سبی از طرف خودش انعقاد عقد بکنه، عدم استقلال اینه که از طرف ولی و قیمش این کار رو بکنه. تعریفشون از استقلال این شد، چون میگن عدم استقلال اینه که او فقط مجری صیغه است. حالا اون بحث بعدی رو الان مطرح میکنیم، یعنی سبی میتواند مجری صیغه باشد، یعنی از طرف ولی این کار رو داره میکنه یا نه. پس اینا دلالت میکنه که جاز امره یعنی خودش نمیتونه خرید و فروش بکنه، خودش نمیتونه انعقاد عقد بکنه. این که خودش نمیتونه اطلاق داره، چه این که ولیش اجازه بده چه این که ولیش اجازه نده. نه، چون حضرت فرمودن اذا بلغ و کتب علیه الشیء، یعنی به هر حال 18 سالی که معلومه بالغه دیگه. قبل از 18 سالگی بلوغ به احتلامه، ولی دیگه کسی 15 سال به بعد بالغه. جاز امره الا ان یکون سفیه. چی میفهم؟ نه، اذا بلغ نشون میده که قبل از 18 سالگی بالغه. خود این که حضرت فهمدن وقتی که بالغ بشه و کتب علیهش جاز امره، چون گفت چی میفهمم؟ نه جواز ام متوقف بر احتلام. گفت حالا اگه محتلم نشد، حضرت فرمودن که به محض اینکه بالغ شد جواز امر رو. حضرت فرمودن که جواز امر متوقف بر یبلغ اشده. گفت اشده چیه؟ حضرت فرمودن احتلامه. بعد گفت حالا اگه 18 سالگی هم محترم نشد، حضرت فرمودن از زمانی که بالغ بشه جواز امر روه. نشون میده که حد بلوغ قبل از 18 سالگی هم. خب اونجا حضرت باید بگن که خب اگر تا 18 سالگی نشده که هنوز جواز امر نیست. نه حضرت میخوان بگن نه، اون 18 سالگی که جواز امر، چون میگه 18 سال او اقل او اکثر. حالا تا 20 سالگی هم اگه کسی محتلم نشد نمیتونه خرید فروش بکنه. چرا دیگه؟ چون اگر این بود حضرت باید میفهمودن که نه نمیتونه. میگفت 18 سال محتلم نمیشه، حضرت فهمودن نه نمیتونه. حضرت میفهمن نه میتونه 18 سالگی. حضرت میفهمن به محض بلوغ میتونه و کتب علیه شی میتونه. یعنی به هر حال ما دو تا معیار داریم، یه معیار احتلامه، یه معیار سنه. البته این بحث وجود داره که اینها دو تا معیارن یا خلاصه دو تا کاشف از یک واقعیتند. حالا اون بحث بلوغ انشالله. حالا مجری صیغه رو الان بحث میکنیم، ولی جواز امر یعنی هیچ عقلی رو نمیتونه منعقد بکنه. و چون در حقیقت این ودیعه عقده نمیتونه عقد منعقد بکنه. خب اذن در تصرف میتونه بده یا اذن در تصرف نمیتونه بده؟ یک کسی به صبی میگه من این کتاب تو بردارم، میتونه بگه که بله بردار، میتونه اجازه بده یا صرفا ولیش باید اجازه بده؟ یعنی باز جواز امر حتما باید یه عقد باشه یا نه مطلق تصرفات؟ ما عرض کردیم این مطلق تصرفات باشه خودش هم نمیتونه در مالش تصرف، خودش هم نمیتونه با از وسایلش استفاده کنه، کیفشو برداره، کتابشو برداره. دیگه آقایان گفتن به اندازه که سیره اوغلاست و تصرفات یسیر و امثال این حرفا. حالا اطلاق جواز امر چی میفهمه؟
نمیتونه در تصرفات خودش هم نمیتونه، نمیتونه تکلیفی باید باشه دیگه.
یعنی اصل در اینه که تصرف او هم کلا تصرفه.
تصرفات شخصی خودش که معنا نداره کلا
تصرفش. معنا نداره، مثل صبی است که میخواد مثلا یه چیز حرام بخوره که ممانعتش از طرف ما لازمه یا لازم نیست.
که باز الان مسئله عوض میشه. باید که اعمال خودش بتونه تصرف بکنه یا نه برای خودش.
آره.
بحثی نداره که ما بحث کنیم.
نه حکم وضعی نداره به این معنی که وقتی که جواز امر نباشه او هیچ گونه تصرفی دیگه در اموالش نیست. ولی شما میفهمید چون حکم تکلیفی نداره دیگه موضوع برای این قصه وجود نداره. ولی اگه سبی ممیز باشه براش قابل فهم دیگه، میفهمه که من هنوز حق ندارم تصرف کنم ولو تکلیف نداره، ولو تکلیف نداره، فهم که داره. مثل میدونم، ولی مجموعاً اینه که اطلاقش با این چالش مواجهه. مثل اینکه میپرسه مثلا ما هنوز به حد تکلیف نرسیدیم موسیقی حرام گوش کنیم یا گوش نکنیم. سوال میکنن میگن ما به حد تکلیف نرسیدیم موسیقی حرام برای ما چه حکمی داره؟ ما به حد تکلیف نرسیدیم. چی میفهمه؟ آیه چیز نظرشون من که نظرم اینا با. من بحثی گفتم سبی ممیز او هم عقوبت نداره ولی حرمت به منای من داره. وقتی میگیم او تکلیف نداره یعنی عقوبت نداره، ولی قبح داره، حسن داره، منع داره، رد داره. عقوبت نداره یعنی خدا روز قیامت به جهنمش نمیبره، ولی کار زشت داره انجام میده دیگه، باید ردش کرد، باید منعش کرد. حالا اونم یه بحثیست. بله نه نه کنید، حالا عرضم اینه، حتی سبی ممیز نسبت به محرمات هم درک داره، هم باید منعش کرد، هم باید ردعش کرد، همه اینا هست. یعنی آثار حرام لولا عقوبت اخروی حتی برای خودش باید دست بکشه. حالا اونو اجازه بدید تو بحث سبی بگم، چون من بخوام استدلالش کنم، ولی خواستم بگم نظریه ما که حداقل این سبی ممیز هم معنا داره، هم رد داره، هم چی داره، هم کارش زشته، هم تمام مسائل حرمت رو داره، خدا ازش ناخشنوده، خدا کراهت داره، همه اینها هست، تنها چیزی که نیست عقوبت اخروی. بسیار خوب. خب اما واقعا مثل روایت عبدالله ابن سنان حتی شامل ودیعه می شود که ودیعه استنابه در حفظه یجوز و امره، این چنین اطلاقی رو داره، یا امر در مواردی است. به هر حال من خودم شخصا تردید دارم که بتونیم با مثل این روایتی حتی استنابه در حفظ رو بگیم. نه البته ما سبیه عاقل و رشید رو داریم بحث میکنیم، چون سفیه رو گفتیم دلیل خاص داریم، ولی عدم جواز امر در ارتباط با این مسئله به نظر میاد به مثل این روایات مشکل فهمیدنش، و از این جهت ما ودیعه رو به هر حال مشکل نمیدونیم که سبی رشید ودیعه هستیم. چی میفهمید؟ ما در ودیعه میگیم، مملک و تالف رو عرض نمی کنیم. یعنی اینکه اطلاق داره که یجوز و امره حتی در استنابه در حفظ و مراقبت و اینها، این محل تأمله. چون یجوز و امره نکنید جواز امر در اون امری است که قرار از یدش خارج بشه، تلف بشه، منتقل بشه، و الا اینکه مطلق تصرفات او، استفاده او، اذن او، حتی اذن او هم بگیم نه لا یجوز و امره. یجوز و امره و امرش در بیع و شراء و در مملک و ناقل، ظهورش اینه، انصرافش اینه، عقوده. کدوم عقد؟ یعنی اون عقدی که قراره از یدش چیزی رو خارج کنه. من میگم اولی که میگن ذهن ما به استنابه در حفظ نمیرسه، یعنی بگیم حتی مراقبت در حفظ، اونو میگیم الان، اونو بحث میکنیم، اونو بحث میکنیم، نکنید و عمد و سبی رو الان بحث میکنیم، ولی اطلاق عموم من میگم انصراف در امر مملک داره. یعنی وقتی یعنی بیع و شرائش یجوز و امرو، بیع و شرائش، اجارش، هبهش، این هاست، ولی این که بگیم اطلاق داره چی میفهمم؟ آره به من نفهم است. نه یعنی در حقیقت او داره نائب ما در حفاظته، در مراقبته. البته او رو مستولی بر اموال کردیم، ولی مستولی کردیم که حفظ کنه، نه غیر از این. چون جایزه هر وقت میخوام بهش مراجعه میکنم. یعنی دیگری رو بر مال ما مستولی کردیم، ولی این که از ید ما خارج بشه، یعنی چون ما میتونیم برگردیم مراجعه کنیم ازش بگیریم، در حقیقت از ید خودمون خارج نشده. نکنید من میگم اگر فرض کنیم دلیلی نداشته باشیم لولا، این حداقل باید حکم به احتیاط بکنیم، نمیتونیم فتوا بدیم. یعنی دلیل انقدر روشن نیست که ما بگیم یجوز و امره فی کل الامور حتی در استنابه بر حفظ، اینو نمیشه گفت. حالا بعضی از روایات دیگه هم تو همین مضمون دیگه، من این دوتا مضمون کلی رو خدمتتون عرض کردم. چرا؟
میگم تا مختلف نشه تصرفاتش جایز نیست ولی او رشیده باشه.
آره
مگر رشدی که ما میگم در تعارض بود.
خب ما رشد رو در تسلیت بر ودیعه میگیم دیگه، ما در بیع و شرا نمیگیم این بیع و شرا کافیه این. نه نه نه، در بیع و شرا حتما باید بالغ باشه. ما در بیع و شرا نمیگیم ها، در بیع و شرا در تمام تصرفات تالف و مملک بلوغ لازمه، ولی در تصرفات غیر تالف و مملک بلوغ لازم نیست. غیر تالف و مملک مثل ودیعه، مثل آریه، مثل این موارد، اینها بلوغ لازم نیست، رشد لازمه. ادله میخوام بگم وافیه به مطلب نیست. چی میفهمید؟ امر لا یجوز امرو، یعنی لا یجوز عقدو. امر به خصوص عقد به معنای فعل میاد، یجوز امرو به معنای فعل نه خصوص عقد. خب که یعنی ودیعه رو بگیره. حالا من این دلیل بعدی رو بگم. خب آقایون در یجوز و امرو خودشون یه چند تا استثناء قائلن، یه استثنایی که آقایون قائلن استثناءاتی است که دلیل خاص داره، جلسه قبلم گفتیم مثل وصیت و امثالی حرفا که اونا دلیل خاص داره که استثناءه. ولی یه مورد دیگه هم فقها استثناء قائلن، میگن که در اجراء صیغه مشکل نداره یجوز و امره، یعنی اگر سبی بیاد فقط صیغه ای رو انشاء بکنه، اگه ممیزه یعنی قصد از اون متمشی میشه انشاءش نافذه. پس نگونید یجوز و امره رو دیگه به اون اطلاق گسترده نگرفتن که حتی انشاء او هم لا یجوز لا یسه، یعنی این امر این فعلش که او مجری صیغه است، او وکیل دیگری است در اجراء صیغه، گفتن مشکل نداره. حالا اینکه اجراء صیغه او خودش عقد الوکاله است دیگه، یعنی وقتی که سبی بپذیرد که من از طرف تو این کار رو بکنم، در حقیقت این یه وکالته، وکالت هم یه عقده. اگر شما گفتید که این منعقد میشه، پس پذیرفتید که بعضی از عقود منعقد میشه. پس نکنید یکی از مواردی که خود فقها گفتن یجوز و امره دیگه نسبت به او اطلاق نداره، در فرضی است که سبی غیر مستقل میخواد یه کاری رو بکنه. غیر مستقل یعنی چی؟ یعنی از طرف ولی داره این کار رو میکنه. اگه پدرش پول میده میگه بابا برو نون بگیر از سر کوچه، او از طرف پدر میتونه بخره. خب حالا اولین اشکالش اینه که این خودش یه عقده دیگه، یه عقد الوکاله است. یعنی اگر شما یجوز و امره مطلق عقود باشه که حتی عقد ودیعه رو شامل بشه، خب عقد الوکاله هم نباید شامل بشه، در حالی که شما چجوری میگید اینجا میتونه اونجا نمیتونه. نکته بعد اینه که خب اطلاق یجوز و امره حتی اجراء صیغه هم لا یجوز امره دیگه، لا یسه، اینم فعلی از افعال سبی. خب این فعل از افعال سبی چون این دلیل خاص نداره، البته ادعا شده که یه دلیل خاص داره، من اون دلیل خاصش رو عرض میکنم تا ببینیم اون میتونه مقید این قصه باشه یا نه. پس آقایون در حقیقت معتقدن که در غیر فرض استقلال، یعنی اون جایی که نیابتن از غیر سبی ممیز داره انشاء عقد میکنه، اگه انشاء از اون متمشی بشه انشاءش نافذه. در برابر این گفتن نه، ما روایاتی داریم که حتی انشاءش نافذ نیست، و اون روایات چیه؟ همینه که عمد السبی و خطأه واحد، عمد السبی و خطایش یکسانه، یعنی او چه کاری رو خطأً انجام بده چه کاری رو عمدن. پس در حقیقت قصد او کلا قصده، انشاء او کلا انشاءه. اگر او با قصد انشایی رو انجام میده، مثل اینه که یک کسی خطأً داره انشایی رو انجام میده. خب پس این که عمد السبی و خطایش واحده دلیل بر اینه که حتی انشاء عقد به غیر استقلال از سبی صحیح نیست، یعنی یه جوری عمد السبی و خطأه واحد تحکیم میکنه استدلال به لا یجوز و امره، همون اطلاق، ولی این تصریحه که کلن سبی عمد و خطأش واحده. بعضیا به این استدلال کردن چون مشهور فقها میگن که نمیتونه مجری صیغه باشه، ولی به این استدلال شده. در جواب عمد السبی و خطأ واحد گفتن که عمد السبی و خطأ واحد در باب جنایاته نه در باب غیر جنایات. نمیخوان بگن مطلق عمد و خطأ سبی واحده، میخوان بگن در باب جنایت اگر کاری رو سبی کرد که مستحق مثلا حد بود، جنایتی بود و امثال اینها، که برای عمد و خطأ احکام متفاوتی بود، عمد او در حکم خطأ و قرینه این تحمله العاقله است. تحمله العاقله، البته این روایت دوی که آوردن عمد السبی و خطأ واحد نداره، عمد السبیان خطأ یحمل علی العاقله. خب عاقله در چیه؟ در دیه دیگه. این یحمل علی العاقله قرینه بر این که عمد السبی در حکم خطأ در حوزه جنایاته، ولی در حوزه غیر جنایات نیست. نه که حتی اجراء صیغه‌ش هم مثل خطأ، یعنی بی اثره. خب عمد السبیان خطأ یحمل علی العاقله. عده‌ای از آن فهمن خب خود این قرینه بر چیه؟ قرینه بر اینه که عمد السبی و خطأ او واحد در حقیقت مال بحث جنایاته، و چون مال بحث جنایاته ازش استفاده نمیشه که حتی سبی نمیتونه مجری صیغه باشه. الا اینکه با توجه به اینکه این روایت محمد ابن مسلم اون قرینه عاقله رو نداره، آقایون میگن خب ما به اون روایتی اخذ میکنیم که این چنین قرینه رو نداره. به یه نکته اصولی من متذکر بشم و اون یه که حمل مطلق بر مقید در متوافقین علی ای حال نمیشه. یعنی شما بگید که ما یه روایتی داریم که قید داره، یه روایتی داریم که قید نداره، بگیم خب اونی که قید نداره حمل میشه بر اونی که قید داره. یه روایت قرینه داره، یه روایت قرینه نداره، بگیم اون روایتی که قرینه داره اون قرینه است بر اون روایتی که قرینه نداره. آن میگن در متوافقین حمل مطلق بر مقید نمیشود الا در اونجایی که احراز وحدت حکم بکنیم. اینو میگن به خاطر این. مثلا دیدید مرحوم شیخ هم میگفت در بحث استصحاب بود، میگفت ما به اون روایتی اخذ میکنیم که این ذیل رو نداره. یعنی اینکه یه روایتی این ذیل رو داره، این مانع نیست از اون روایتی که ذیل رو نداره ما بتونیم بهش استناد بکنیم. خواستم بگم این مبتنی بر این قاعده اصولیه که حمل مطلق بر مقید در متوافقین نمی کنن. خب اینجا مثل آقای خویی هم میگن عمد السبی و خطأ واحد، خب بعضی از روایاتش داره که باب جنایات، اما اون روایتی که مثل روایت محمد ابن مسلم قرینه جنایت نداره، اون که اطلاق داره دیگه، عمد السبی و خطأ واحد همه رو شامل میشه. نا کنید احراز وحدت حکم یه عبارت اخرای دیگه داشت، گفتن هر جا مسئله به صورت صرف الوجود باشه، و اینجا مطلق الوجوده. به عرضم برسید، چون ایشون میفهمن که خب اصلا عمد السبیان خطأ اون این یه حکم دیگه، چه در اون در چه در این، این همین احراز وحدت حکمه. احراز وحدت حکم اگه بخوام به یه تعبیر ساده تری بگم که در حقیقت معلوم باشه، وحدت حکم یعنی اونجایی که حکم بر صرف الوجود رفته نه بر مطلق الوجود. اگه حکم بر مطلق الوجود بره ولو یه حکم باشه، در اونجا میگن حمل مطلق بر مقید نمیشه. ولی مثلا میگن اعتق رقبتن، شما میدونید صرف الوجود از شما میخوان، یعنی حکم متعدد، امتثال متعدد از شما نمیخوان. یه جا بگن اعتق رقبتن مؤمنه، اینو جا حمل مطلق بر مقید میکنن، چون میگن چی؟ اونی که مطلوبه صرف الوجوده. چی؟ آره دیگه اینا بر مفهوم بس. حالا آقای خویی استدلال میکنن، میگن لولا، میگن اون مسئله که نیست، ولی خود عمد و خطأ ازش حوزه جنایت فهمیده میشه. نهایتش اینو میپذیرن، ولی نه از باب قید عاقله در اون روایات. آقای خویی میفهمن قید عاقله در اون روایات این مطلب رو نمیفهمونه، ولی خود این که میگن عمد السبیه و خطأ واحد، یعنی در اون جایی که عمد یه حکم داره خطا یه حکم داره برای سبی، ام در حکم خطاه. ایشون و من روایت نگفته عمد و سبی کلا عمد، اگه روایت میگفت عمد و سبیه کلا عمد استدلال خوب بود، ولی میگه عمد و سبیه و خطاه واحد. یعنی چی؟ یعنی هر جا عمد موضوع یه احکامی است، خطا موضوع یه احکام دیگه است. در خصوص سبی عمد و خطا یه حکم داره. ایشون میفهمن این تعبیر که عمد و سبیه و خطاه واحد اشاره بر اینجاست که برای هر مکلفی که عمد موضوع یا آثاری است و خطا موضوع یا آثار دومی است، در خصوص سبی عمد و خطا یه حکم بیشتر نداره. پس عمد و اون حوزه کجاست؟ حوزه جنایاته. حوزه جنایاته که عمد یه حکم داره، قتل عمدی یه حکم داره، قتل خطایی یه حکم داره. اینجا میگن عمد و سبیه و خطا او واحد. ولی اینکه شما بگید عمد و سبی کلا عمد، نه همچی تعبیری ما نداریم. ایشون پس نکنید عرض اولم این بود که میگن ما به قرینه عاقله رفعیت نمی کنیم، اما خود تعبیر عمد و سبی و خطاه واحد دلالت بر این مطلب میکنه. ایشون میگن یه معیدم من بر شما بیارم. معید اینه که هیچ کس از عمد و سبی و خطاه واحد نفهمیده که اگر سبی در ماه رمضان روزه مستحبی گرفت، تعمدن هم قضا خورد، روزش باطل نمی شود، به استدلال به روایت عمد و سبیه و خطاه واحد. این حرف آقای خویی در اینی که معید بود اشکال به خودشون هم بود، چون آقای خویی فرمودن هر جا بر عمد و خطا دو تا حکم مترتب بود، اینجا میان واحده. خب اینم که اختصاص به حوزه جنایات نداشته، در روزه هم همینه به قول شما. اینجا هم باید بگید عمد و سبی و خطاه شامل میشه، ولی ایشون خواستن بگن اختصاص به حوزه جنایات داره. بعد اومدن خودشون گفتن من یک دلیل دیگه براتون بگم، هیچ کس نگفته که اگر سبی عمدن خلاصه چیزی خورد روزش به هم نمیخوره، مثلا میگن چون عمد و سبی. ایشون میگه سبی نماز مستحبی میخونه دیگه، سبی ممیز. عمدن هم اگه حرف بزنه در حکم حرف زدن خطاییه، چون عمد و سبیه و خطاه واحد. هیچ فقیهی به این فتوا نداده که بگیم آقا بچه ها نماز بخونن، تو نماز هم عمدن صحبت بکنن، مشکلی نداره، چون عمد و سبیه و خطاه واحد. در چی؟ چرا دیگه؟ صحیح دیگه. اگه کسی اکل خطایی بکنه صح، بله دیگه، سجده صح. روزه مبتل نیست دیگه. مبتل نبودن که حکم جدایی برای خوردن نیست. برای نماز اگه سجده صح باشه خوردن، بله دیگه، سجده صح بدیم. برای روزه صحته، اکل صحوی صحته. نه دیگه، اگر اکل گفتن استثناء از اکله، گفتن اکل و شرب مفطر است الا سهوان.
الا سهوان الا مبنی
بر طبیعت اولیش. طبیعت اولی حکم دیگه. یعنی ما خوردن خطایی رو محکوم به صحت کردیم، در حالی که خوردن خودش محکوم به بطلان بود. آره، حالا آقای خویی دارن استدلال میکنن بر حرف خودشون. آقای خویی فرمودن که این شاهد بر این که فقط عمد و سبیه و خطاه از باب جنایاته، ولی اون نحوه استدلالشون رو خودشون خراب کردن. اللهم صل علی محمد.